به پادکست برنامه چشم‌انداز گوش می‌کنید.
کلیت طرح انتقال آب دریای عمان به استان محروم سیستان و بلوچستان در مجلس به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت مکلف خواهد شد تا زمینه سرمایه‌گذاری برای برداشت آب، نمک‌زدایی و انتقال آب دریای عمان به این استان و استان‌های شمالی آن را فراهم کند. آیا طرح‌های اینچنینی برای انتقال و شیرین‌سازی آب با توجه به شرایط ویژه ایران قابل توجیه است؟ من آزاده اسدی هستم، به چشم‌انداز امروز خوش آمدید. کلیات طرح انتقال آب دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان در حالی در مجلس به تصویب رسیده که استان‌های دیگر ایران هم درگیر بحران کم آبی هستند، از خوزستان و اصفهان تا یزد و خراسان. نمایندگان مخالف این طرح هم در مجلس از این مسئله گلایه داشتند که بحران کم آبی باید به شکل جامع و با توجه به شرایط بحرانی همه استان‌ها مدیریت شود. از سوی دیگر برخی کارشناسان از مشکلات محیط زیستی میگویند که چنین طرح‌هایی میتواند به دنبال داشته باشد و کارشناسان دیگر هم از هزینه بالای این طرح‌ها میگویند. اما راه برون رفت از بحران کم آبی در ایران کدام است؟ مدیریت توزیع و مصرف آب در ایران باید چه تغییراتی کند؟ برای گفتگو درباره این موضوع همراه میشیم با مهمانان این برنامه. در بخش اول نیکا انگ کسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس از واشنگتن، و منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست از کیل آلمان. در بخش دوم هم حسین غازیان، جامعه شناس از واشنگتن، به ما میپیوندند. خوش آمد میگم به هر دو مهمان برنامه. آقای کسر، با شما گفتگو رو شروع کنیم. از شما بشنویم جزئیات این طرحی که تصویب شده در مجلس، کلیاتش تصویب شده، ولی جزئیات طرح چه هست؟
درود بر شما. من سلام عرض میکنم خدمت آقای سهرابی عزیز. سال هاست که بحث بوده برای حل مشکل کم‌آبی در مناطق مختلف شرق ایران راهکارهای مختلف رو امتحان بکنن، از جمله شیرین کردن یا نمک‌زدایی آب دریا و حالا استفاده از آب ژرف، که هر دو پروژه‌ای هستن که آثار محیط زیستی منفی دارن. نکته‌ای که وجود دارد این هست که این طرح بدون اینکه ارزیابی محیط زیستی شده باشد و نسبت سود به هزینه اون برآورد شده باشد، این طرح از به قول معروف رأی نمایندگان گذشته و این رو تحمیل کردن که اجرایی بشه بدون اینکه ارزیابی بشه. اما نکته‌ای که وجود داره که راجع به این طرح گران قیمت باید صحبت کرد، که در ادامه هم راجع به این بیشتر حرف میزنیم که چقدر قیمت هر متر مکعب آب در میاد، در محدوده شرق کشور راهکارهای مختلفی وجود داشت برای اینکه بخوان آب رو مدیریت بکنن، اما این انتخاب، این روشی که این کار کردن، بدون توجه به اصول مصوب حقوق بشری آب هم بوده که قواعدی داره و در حقیقت استانداردهایی که من اینا رو سریع میخونم. بر اساس اصول، این به قول معروف دسترسی به آب و رسوندن آب بایستی بدون تبعیض باشه و رعایت عدالت و برابری. دسترسی به اطلاعات و شفافیت بایستی وجود داشته باشه. مشارکت عمومی باید وجود داشته باشه. حسابرسی و پاسخگویی ما باید داشته باشیم و از منظر توسعه این باید پایدار باشه و از منظر استانداردهایی که باید رعایت بشه، آب بایستی در دسترس باشه، قابل وصول باشه، کیفیت و سلامتیش تضمین شده باشه، مقرون به صرفه باشه و قابل قبول باشه کل فرایند. و مطابق اصول در حقیقت اهداف توسعه پایدار، اون اصول 17 گانه، ما بایستی به این مسئله توجه کنیم که خیلی از این
چرا
رعایت نشده.
یکی اینکه اجازه بدیم، بله، من اول از شما یه سوال بکنم. اول برای کسانی که شاید خیلی به این طرح آشنایی نداشته باشن، طرحی که قرار از دریای عمان منتقل بشه به سیستان و بلوچستان چه مراحلی رو طی می‌کنه؟ به هر حال آب دریا شوره تا برسه اونجا، یعنی این پروسه رو یه توضیح کلی هم برای ما بدین لطفا.
ببین، یه روشی که استفاده میشه روش اسموز معکوس است، روشی است که مال اسرائیلی‌ها هست و کشورهای دیگر دارن از اون استفاده میکنن. میان در حقیقت آب رو با فشار از درون فیلترهای عبور میکنن و اون بخش نمک آب و دیگر املاح رو میگیرن. شورابه زیادی تولید میشه که این شورابه بایستی دو مرتبه به طبیعت برگرده. به اینکه میان بخشایش رو استخراج میکنن، مواد معدنی سوش، ولی بالاخره به طور طبیعی به طبیعت برگرده. اون آب شیرین شده که از توی این فیلترها عبور کرده با فشار، بایستی دو مرتبه منتقل بشه به نقاطی که میخوان آب رو استفاده بکنن. هزینه آب شیرین کردن الان در محدوده خلیج فارس و احتمالاً ایران چیزی بین 1.5 تا 2.5 دلار به ازای هر متر مکعب ارزیابی شده. حالا بالا پایینش هم ارزیابی‌های هست. بعد هزینه انتقال به ازای هر متر مکعب، چون باید از ارتفاعات بره بالا تا برسه در شهرهای دیگر در منطقه شرق ایران قرار بگیره، میگویند چیزی بین 1 تا 1.5 دلار خواهد بود. یعنی هر متر مکعب آبی که قرار هست که برسه با استفاده از سوخت فسیلی، در حقیقت میان آب رو شیرین میکنن، نمک آب رو میگیرن، با استفاده از سوخت فسیلی انرژی لازم رو تامین میکنن برای انتقال آب. در نتیجه یک پروژه هست که هم شورابه زیادی به طبیعت برمیگردونه و هم انرژی بسیار زیادی هزینه میشه برای اینکه این آب منتقل بشه. این توضیح خیلی کوتاه برای اینکه این آب چگونه در دسترس عموم قرار میگیره.
مرسی آقای سهرابی. آیا این طرح از نظر زیست محیطی، آقای کوثر اشاره کردن به یه سری از مسائلی که میتونه داشته باشه، چه مشکلاتی میتونه ایجاد کنه؟
درود بر شما و جناب کوثر. قبل از هر چیز من تصویری هیچی از شما ندارم، فقط صداتون رو دارم.
متاسفانه حالا همکارانم حتما سعی میکنن که مشکل رو حل کنن، اما همین که صدای ما رو دارین خوبه. ما تصویر شما رو خیلی خوب داریم، بفرمایید.
در خدمتتون هستم. ببینید جناب کوثر هم اشاره کردن این طرح‌ها معمولا ارزیابی دقیق زیست محیطی ندارند و اصولا طرحهایی که داره در رابطه با سدسازی، انتقال آب و همین مسئله شیرین سازی که داره در ایران صورت میگیره، بیشتر جنبه تهاجمی به طبیعت رو دارن به جای اینکه تطابق با طبیعت باشه. وقتی که شما میاید یک دستکاری در طبیعت انجام میدی، قطعا ما فیدبک هایی رو در اون خواهیم دید. شما وقتی میاید یک مسیری و حالا انتهای این طرح حدود 1600 کیلومتر راه هست که بره به خراسان رضوی و نهایتاً خراسان شمالی هم یه قسمت‌هایش رو در بر بگیره. این مرحله اول تا زابل هست. خب این مسیر طولانی رو که طی می‌کنه انرژی‌های زیادی و لازم هست که تأمین بکنن. آیا این منبع انرژی کجا خواهد بود؟ چگونه خواهد بود؟ ردپای کربنی اون چه خواهد شد؟ و مسئله بعدی، مسئله خود آب در اونجا چجوری مدیریت شده؟ شما باید این طرح انتقال آب و شیرین‌سازی رو بذارید برای آخرین مرحله، جایی که هیچ کار دیگه امکان پذیر نیست و فقط برای شرب هست. منتها اون چیزی که الان در برنامه هست و در طرح بهش اشاره شده، یه قسمتیش برای صنایع هست، یه قسمتیش حتی ممکنه برای کشاورزی باشه، یه قسمتش هم میگم برای شرب هست، که من زیاد خوشبین نیستم که بخوان کامل شرب رو از اینجا تامین بکنن.
البته توی کلیات طرح اومده آقای سهرابی، در مورد صنعت چیزی بهش اشاره نشده.
ببینید ما در صنایعی رو داریم، پتروشیمی داریم در سیستان بلوچستان، صنایع فولاد رضوی رو داریم. اینها در جاهایی احداث شده اند و دارن توسعه پیدا می کنند که منابع آب برای اونها وجود ندارد. هر دوتاشون هم صنایع به شدت آببری هستند. قطعا از این طریق می خوان آب اونها رو هم تأمین بکنن و در نهایت هم یک سری طرح‌های دیگه هم داشته باشن. ما قبلا هم در این رابطه دیده ایم، چیزی که در رابطه با اصفهان هم قبلها اتفاق افتاد و یک توسعه نامتوازنی روی خواهد داد که عواقب زیست محیطی بسیار بدی رو در پی خواهد داشت.
بسیار خوب آقای کوثر. آقای سهرابی اشاره کردن به طرح‌هایی که حالا احتمالاً به نظر میاد از نظر زیست محیطی بررسی نشده. کلا روند کار در ایران چطوره؟ طرحی که می‌خواد اجرایی بشه، حالا چه این طرح آب شیرین کن چه طرحهای دیگه، چه روند قانونی رو باید از در مورد بررسی های زیست محیطی بگذرونه؟
خیلی سوال مهمی هست این سوال شما. در طول هفته‌های اخیر گروهی از فعالان محیط زیستی در حوزه زاگرس اومدن و بررسی کردن که نزدیک به 400 طرحی که در بودجه 1401 میخواد برای تصویب به مجلس بره اصلا مجوز محیط زیستی ندارن. این سوال پیش آمده است که چگونه است که مطابق قانون تنها طرح‌های بایستی در حقیقت بودجه نصیبشون بشه که فرایند مجوزگیری رو طی کرده باشن. در ایران تصمیم گیری از بالا هست و در استان‌های مختلف و افرادی که در چارچوب های مختلف در سپاه پاسداران هستند، این قرارگاه ختام الانبیا، شرکت های مشاور هستند مثل مهاب قدس و یا کارفرما آب و نیرو و مجموعه های دیگر، میان پروژه هایی رو که میخواهند حتما اجرا شود از طرق مختلف این رو مصوبش رو میگیرن، اجرا میکنن، بعد وسط کار سازمان محیط زیست میگوید ای بابا شما مجوز نداشتید، مجبور میشن.
ما متاسفانه آقای
من عذر میخوام، زنگ زدن، خیلی عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم،
مجبور میکنند که در حقیقت این پروژه ها تصویب بشن و وقتی این تصویب میشن دولت هم مجبور هست بودجه بده. نکته این هست که این پروژه ها بدون آگاهی مردم و بدون اینکه بدونن چه آثار منفی بر جای گذاشته میشه اجرای این پروژه ها، اجرا میشن و باعث میشن بخش قابل توجهی از مردم و محیط زیست آسیب ببینن و خیلی از همون مردم قربانیان این پروژه ها مجبور به مهاجرت میشن و این مهاجرت میکنن به حاشیه شهرها و فقر گسترش پیدا میکنه.
خب آقای
چند ماه پیش من یه نکته رو بگم، چند ماه پیش نماینده آبادان اومد 100 پروژه فاقد مجوز که وزارت نیرو درش دست داشته را ارائه داد به کمیسیون اصل 90 و این پروژه ها عامل مهاجرت ده ها هزار نفر و فقیر شدن میلیون ها نفر شده بودند.
بله.
این یک اتفاق است که افتاده.
خب اگر در نهایت ما یک همچین پروژه آبشیرین کنی رو برای این استان اجرایی نکنیم، واقعا میتونه این مشکل حل بشه؟ یعنی یکی از مسائلی که از حالا مسائل محیط زیستی خیلی مسئله مهمیه، ولی از اون طرف همونجور که شما گفتید واقعیتش اینه که این استان تشنه است.
ببینید شما در حاشیه دریای عمان در محدوده ساحل مکران این امکان رو دارید که آبشیرین کن‌های رو با استفاده از انرژی خورشیدی، با استفاده از انرژی باد و انرژی امواج آب اونجا در ساعت‌های روز فعال نگه دارید و آب شیرین مورد نظر مناطق ساحلی رو تامین بکنید. اگر صنایع حتی در اون مناطق بیان ایجاد بشن، یعنی به جایی که در خراسان رضوی در فلات مرکزی ایران که آب نداره بیان در حاشیه ساحل مکران ایجاد بشن و با روش‌های محیط زیستی آب رو بیان نمک زدایی بکنن و بتونن با حداقل انرژی سوخت فسیلی، با حداقل ردپای کربن آب رو تامین کنن، هم باعث توسعه در اون محدوده میشن، هم جمعیتی که در اون منطقه میاد متمرکز میشه آب در دسترسش خواهد. اما اینا این کارو نمیکنن. نکته این هست که دولت‌های مختلف و سیاستمداران میان در استان‌های مختلف پروژه‌هایی رو ایجاد می‌کنن، طرح فولاد، کارخانه مس، پتروشیمی، پالایشگاه ایجاد می‌کنن که نیاز به آب نداره.
من دلم می‌خواد روی آب شرب هم بمونیم آقای کوثر، چون واقعیتش اینه که مردم هم مشکل آب شرب دارن.
راهکارهای مختلفی وجود دارد در همون استان سیستان و بلوچستان برای مدیریت آب. سیستم های سطوح آبگیر باران رو ما در اونجا ندیدیم که فعال بکنن، در صورتی که به طور سنتی در استان راههایی وجود دارد برای اینکه آب سیلاب رو بخوان جذب بکنن. و همچنین مصرف آب رو ما باید مهار کنیم. یعنی ما بخش سخت افزاری داریم، بخش نرم افزاری، به هیچ کدوم درست رعایت نمیشه.
برمیگردم به این مدیریت مصرف آب آقای کوثر. حتما آقای سهرابی، اگر که این انتقال آب رو بخوان انجام بدن، یعنی اجرایی بشه، یعنی این طرح حالا به هر حال داره اجرایی میشه، به هر حال آیا واقعا امکان اجرایی شدن طرحی که کلیاتش تصویب شده الان موثره؟
ببینید از لحاظ مالی خب پروژه بسیار سنگینیه، بستگی به این داره که آیا توان این که بتونن بودجه لازم و اختصاص بدن یا خیر این یک مسئله هست. بعد این امکانات لازم چجوری میخوان تأمین بکنن باز یک بحث دیگری است. شرایط ایران قابل پیش بینی نیست، نمیشه گفت که 100% اجرایی نمیشه و نمیشه گفت حتما هم اجرا میشه. معمولا به عوامل بسیار زیادی دخالت داره در اینکه این پروژه اجرا بشه یا نشه، ولی خب میدونیم که استارت اونو حالا سپاه پاسداران بر عهده داره، شرکت خاتم الانبیا، هرچند که مجری تر در واقع ببخشید کارفرما در واقع وزارت نیرو هست و یک بخشش هم وزارت سمت داره، وزیر نظر به قولی معاون ریاست جمهوری، منتها خب حتما این پروژه ها واگذار میشن به خاتم الانبیا که هلدینگ بسیار بزرگی هست و اون هم بیشتر براش اون چیزی که در اولویت اول هست مسائل مالی و نفعی است که از این پروژه ها میبره و فکر میکنم که یک کاری میکنن که بتونن اون سود لازمو در اختیار خاتم الانبیا قرار بدن. حالا اینکه چه جوری میشه، خب یه پروژه کلانی هست، دراز مدت هست، سالها طول خواهد کشید تا به اتمام برسه و مسئله اصلی اینجاست آیا این پروژه میتواند مشکلات آبی رو حل بکند یا خیر؟ این مسئله اصلی است.
این مشکلات آبی منظورتون مشکلات آب شربه یا آب کشاورزی و صنعت و همه اینها رو دارین بهش اشاره میکنید؟
بسیاری به این داره که شما چه جوری ببینید. اگر برای آب شرب باشه قضیهش فرق میکنه. من خدمتتون عرض کردم، جناب کوثر هم اشاره کردن، برای آب شرب روش‌هایی وجود داره در منطقه که مردمان بومی شاید بگم هزاران سال از این روش‌ها استفاده می‌کنند و کردن، ولی متأسفانه مدیریت منابع آب در این سرزمین در کل در ایران طوری بوده که کمتر به دانش بومی و مشارکت مردمان بها داده شده و توجهی به این قضیه نشده. اگر به این شیوه‌های بومی که وجود داره بتونند برگردن و استفاده بکنن، ما مشکلی رو نخواهیم داشت. واقعیت امر این است که ما دوری کردیم از انتباه. بعد یه چیزی هم فراموش نکنیم، اکوسیستمی که ما اونجا داریم اکوسیستم شکننده ای هست. با این تغییراتی که در اکوسیستم ایجاد میکنیم و فشاری که میاریم بر اکوسیستم، ممکنه که در دراز مدت تبعات بسیار سنگینی رو برای اون منطقه داشته باشه. من عرض کردم خدمتتون، اگر فقط برای شرب می بود و برای مناطقی که نزدیک به ساحل هستند این پروژه ها از لحاظ اکولوژیک و از لحاظ زیست محیطی یک مقدار میشد توجیه کرد، ولی صدها کیلومتر به بهانه اینکه آب شرب رو تامین بکنید، خیر، اینها اگر فقط منظورشون آب بوده خب میتونستند در حقیقت اون هزینه با هزینه های کمتر میتونستند مثلا حالا پیشنهاد افغانستان رو بررسی بکنن، خیلی هزینش کمتر در میومد از این آبی که میخوان منتقل بکنن و شیرین سازی بکنن.
آقای کوثر، دیروز که کلیات طرح رو داشتن تصویب میکردن، نمایندگانی که مخالف طرح حرف میزدن گله میکردن که چرا این استان در اولویته، چرا استان دیگری در اولویت نیست. به هر حال به نظر میاد که این مدیریت بحران کلن، بحران آب کلن کشور رو گرفته. یک کمی در مورد این مدیریت بحران صحبت کنیم، از اون طرف مدیریت مصرف رو هم به نظر میاد تحت تاثیر قرار میده.
ببینید، ما در کشورمون مدیریت پیشگیری از بحران رو نداریم. ما فقط بحران که ایجاد میشه نمیدونن چطور جمع و جورش بکنن و نهادهای مختلفی هم که دخیل هستن بحران ساز هستن، یعنی وزارت نیرو و پیمانکاران، مشاوران، کارفرمایان و مشاوران و شرکت‌هایی که با اینها کار میکنن و حتی کسانی که در رسانه‌ها اولا ابزار دست ساختار قدرت هستن برای تصویب چنین پروژه‌هایی، به بحرانی شدن وضعیت کمک کردن در طول این چند دهه. چیزی که اینجا بایستی بیشتر روش تمرکز بکنیم این هست که مدیریت آب یک مسئله تک بعدی نیست. عوامل اجتماعی، اقتصادی، اقلیمی و همه این موارد رو باید در نظر بگیریم. یک سیستم پیچیده هست. نمیشه مدیریت آب فقط مسئله آب رو در بر نمیگیره. مسئله محیط زیستی رو که به درستی آقای سهرابی گفتند ما در نظر نگرفتیم که مثلا در جای مختلف چیکار کنیم. اینکه استانهای مختلف سهم‌خواهی میکنند نمایندگانشون برای اینکه یک طرحی که از منظر محیط زیستی آسیب رسان هست به مناطق مختلف اجرا بشه، یعنی بی‌توجهی به محیط زیست و اینکه محیط زیست خط قرمز اینها نیست. اینکه نمایندگانی در اصفهان میگن چرا آب برای ما منتقل نمیشه، اینکه در جاهای دیگر فلات مرکزی میگن چرا سهم ما کمتر شد. اولا متاسفانه در کشور ما نسبت به حقوق مردم استانهای حاشیه‌ای بی‌توجه بودن همیشه، یعنی مرکز اومده فقر و فلاکت رو منتقل کرده، انتقال داده به این استانهای حاشیه‌ای. سیستان و بلوچستان متاسفانه از منظر حقوق بشری و حقوق آب به عنوان یک حق بشری ظلم بسیار زیادی در قبالش صورت گرفته در طول این چنده. حتی میدونیم در حوزه اجتماعی هم بسیاری از مردم این استان حتی شناسنامه هم هنوز براشون صادر نشده. اما این مسئله که آب چطوری در دستشون قرار بگیره، راهکارهای مختلفی وجود داره در همه استانهای کشور که بتوان آب رو به طریق منطقی براشون تامین کرد، مصرف آب رو بتونن مدیریت بکنن، صرف کشاورزی بدون توازن نکنن، چون کشاورزی است که تقریبا 90% آب تجدیدپذیر کشور رو داره میبله و بخشی از آب ذخیره یعنی تجدیدناپذیر از سفره آب زیرزمینی رو هم داره میبله. اگر کشاورزی رو تغییر بدن، اگر برن به سمت روش‌های منطقی تأمین غذا و سیستم توسعه پایداری رو بتونن در قبالش جوابگو باشن و در بُعد جهانی هم بپیوندن به مسئله توسعه پایدار، اون خط به قول معروف ددلاین یا خط پایان 2030، میتوان امیدوار بود. اما در این چارچوبی که هیچ پروژه انتقال آبی مردم منطقه که در دریافت میکنن رو سعادتمند نکرده در نهایت. تبدیل شده است به یک آهنربای جمعیتی، جمعیت رو بیشتر کرده، مصرف رو بیشتر کرده و باز وقتی جمعیت بیشتر شد آب بیشتری رو میطلبه که باید خسارت بیشتری به محیط زیست وارد بشه.
بسیار خب آقای سهرابی، شما از توی بخش قبلی که صحبت میکردین گفتین که میتونستن از پیشنهاد افغانستان استفاده کنن، حالا من دوستم اونو بشنوم، ولی در ضمن میخوام برام بگین که کشور مشابه ایران از جغرافیای مشابه و زیرساخت مشابهی که در دسترس داره چه راه حلی داشته واسه اینکه مشکل بحران آب رو توی این وضعیت حل کرده یا حداقل به سوی حل کردنش داره مثبت پیش میره؟
ببینید مسئله افغانستان به این شیوه است که دولت قبلی افغانستان پیشنهاد داده بود غیر از اون سهمی که توافق داره با ایران و هر ساله حدود فکر کنم 800 میلیون متر مکعب هست، مازاد اونو میتونن متر مکعبی به ایران بفروشن که قیمت 1.5 دلار رو پیشنهاد داده بودن که هزینه‌ای که برای این طرح میشه شما در نظر بگیرید، جناب کوثر هم اشاره کردن، در نهایت این تا به خراسان رضوی برسه حدود 3.5 تا 4 دلار در میاد. حالا این پیشنهادی که اونها کرده بودن بسیار بصرفه تر بود و در این بین میتونستن هم از اونجا آب بگیرن هم وضعیت منطقه رو درستش بکنن، اصلا متد هایی که قبلا بهش اشاره کردیم و با کمک مردم استفاده بکنن، پساپا رو سعی بکنن جمع آوری و تصویه بکنن و کشاورزی رو اصلاح بکنن. مسئله نشتی که ما در شبکه آبرسانیمون داریم حدود در بعضی از شهرها و استانها 50% ما نشتی داریم، خود این میتونه کمک بکنه این قضیه آب شرب. و از طرف دیگه این نکته هم بگم، خب اگر واقعا این پروژه فقط برای اون قسمت هایی از بلوچستان که آب شرب ندارن و هیچ منبعی برای اونها وجود نداره که آب شرب داشته باشن، میتونستیم چشم پوشی بکنیم از بعضی از مسائل، منتها واقعیت هم چیز دیگری است. به نام شرب به کام صنعت است. حالا کشورهای دیگه هم شرایطی که در کشورها وجود داره کاملا متفاوت است. در اسرائیل کارهای بسیار خوبی تو این زمینه صورت گرفته.
واقعا در مورد اسرائیل رو حتما با آقای کوثر صحبت میکنم. اتفاقا سوال
در عربستان دارن کار میکنن، حدود 27 تا کارخونه شیرینسازی وجود داره که در سواحل هستن، در جاهای دیگه. منتها در ایران اقلیم ایران متفاوت است، شرایط ایران متفاوت است. باید با توجه به اقلیم، با توجه به شرایطی که در هر منطقه وجود دارد، اگر از لحاظ آبی در نظر بگیریم، برای هر حوزه آبریز باید طرح‌های آمایشی سرزمینی منطبق با اون در نظر بگیریم که در نهایت تاب‌آوری مردم بالاتر بره، بتونن تحمل بکنن و منطبق بشن با شرایطی که ما تغییر اقلیم هم در آینده داریم. شما حساب بکنید تمام این پروژه هایی که داره اجرا میشه آیا به سال 2050 فکر کردن که بعدها چه خواهد شد؟ آیا به این قضیه توجه کردن که در آینده این مناطق به سه سمتی خواهند رفت؟ من نقطه آخر یه چیز بگم، در تبریز آب رو از منطقه بوکان منتقل کردن به تبریز ولی برای شرب به اصطلاح منتقل شده بود، منتها اومدن دریاچه مصنوعی درست کردن در عین علی، در کوهی در تبریز، در حالی که این آب حقابه دریاچه ارومیه بود. اونجا دریاچه مصنوعی درست کردن، اون طرف دریاچه ارومیه خوش شده. یعنی باید با دقت کامل، با مطالعه دقیق، با در نظر گرفتن همه جوانب این جور طرح‌ها را اجرا کرد. منده موافق 100% نیستم، مخالف 100% هم نیستم. من میگم که باید با دقت کامل انجام بگیره.
بسیار خب آقای گسر، آقای سهرابی هم اشاره کردن به اسرائیل، شما یه پروژه تحقیقی هم اونجا داشتین از آبشیر میکنه اسرائیل، به هر حال اسرائیل پیشگام تو این زمینه، از چالش ها و نکات مثبت این طرح در اسرائیل برامون بگین لطفاً.
خیلی ممنون. نکته که وجود داره، اسرائیل پیشگام هست در سیستم نمک‌زدایی از آب دریا به روش اسموز معکوس و چند کارخونه آبشیرین کن بزرگ داره که ظرفیت بسیار بالایی دارن. بخشی از ظرفیتش رو، یعنی بخش کوچکی از ظرفیتش رو داره استفاده میکنه برای تامین آب شیرین بعضی از شهرها. اما نکته ای که ابراهیم تنک معاون نهاد آب اسرائیل بود برای من در دوره برای من تعریف میکرد، گفت که آبشیرین کردن آخرین گزینه ما هست، نه اولین گزینه. چرا؟ ما باید همه راه ها رو طی بکنیم، اگر هیچ راهی نبود بیایم از نمک زدایی آب استفاده بکنیم. چرا؟ چون هم گران قیمته و هم هزینه محیط زیستی داره. با این وجود چیکار میکنن؟ آب شرب رو تهیه میکنند، میفرستند به شهرها، شهرهایی که اختلاف ارتفاع چندانی با مدیترانه ندارن. این توجه بکنیم وقتی ما میگیم آب رو میخوایم مثلا از بندرعباس منتقل کنیم به کرمان، حدود 2200 متر باید زاگرس رو ببرن آب رو بالا و بعد بیارن پایین و این خیلی انرژی میبره. اما در اسرائیل اختلاف ارتفاع بسیار کمه، بخشی از اسرائیل هم زیر سطح دریا هستن. اما نکته‌ای که وجود داشت این بود که من وقتی بازدید می‌کردم از آبشیرین کنه سوره که بزرگترین آبشیرین کنه اون منطقه هست، برای من توضیح دادن که دقت می‌کنند که متناسب با اینکه جمعیت اسرائیل در تا سال 2050 چقدر خواهد بود در نقاط مختلف و بر اون اساس چقدر آبشیرین کن لازم دارن و بعدم آبشیرین کن آبش که مصرف میشه به وسیله شهروندان، فاضلاب رو میان تصفیه میکنن برای کشاورزی استفاده میکنن. یعنی یک فرایند بسیار ویژه است. آب شیرین کن‌های اونجا قیمت هزینه‌ای که در حقیقت دارن برای تأمین آب رو رسوندن به 55 سنت، یعنی کمتر تقریبا نصف یک دلار برای یک متر مکعب. یعنی اون تکنولوژی مال خودشونه، روش هم مال خودشونه. اما با این وجود فعالان محیط زیستی اسرائیل معترض هستند به نحوه بازگشت شورابه به مدیترانه که گفتن باعث شده بعضی جاها تمرکز اون شورابه آب نمک باعث بشه که اکوسیستم به هم بخوره. به همین دلیل اسرائیل دارن راههایی رو طی میکنن که فاصله‌ای که آب شورابه طی میکنه تا وارد دریا بشه بیشتر بشه که با امواج و جریان‌های زیردریایی محدود بشه. اما عربستان که فرمودن آقای سورابی، نکته‌ای که وجود داره بخش قابل توجه از آبشیرین‌کن‌های عربستان در خلیج فارس هستن و تعداد زیادی از آبشیرین‌کن‌های دنیا در خلیج فارس هستن. اما چون خلیج فارس عملاً یک دریای تقریباً بسته هست، یک قطره آب یک سال طول می‌کشه که اونجا جریان پیدا بکنه. این روند باعث شده که شوری آب خلیج فارس اندکی بیشتر بشه، مرجان‌ها آسیب ببینن، ماهی‌ها آسیب ببینن و محیط زیست زیردریایی آسیب ببینه که اتفاقاً توی اهداف در حقیقت توسعه پایدار یکی از اصولش هست که بایستی ما حواسمون به موجودات درون دریا هم باشه که متاسفانه در ایران چون محیط زیست هیچ کاره است و راجع به این مسئله هیچ صحبتی نخواهد کرد، بایستی فاتحه بسیاری از آبزیان رو خون.
آقای سهرابی گفتن که با این طرح نه 100% موافق نه 100% مخالف، بستگی به شرایط داره. اما شما با این طرح انتقال آب دریای عمان برای استان سیستان و بلوچستان چه نظر دارید؟ شما موافقید؟
اگر ارزیابی محیط زیستی مستقلی صورت بگیرد و نسبت فایده به هزینه طرح بیشتر باشه، یعنی عدد یک به بالا باشه میزان این چیز، چرا باید مخالف؟ اما چون یک شفافیت وجود نداره و دو ساختارهای دنبال این هستن که آسیب رسوندن در تاریخ و سه سازمان محیط زیست فشلترین سازمان کشور هست و ساختار مدیریتی هم فاقد شعور مدیریتی در حوزه آب هست، من امیدوار نیستم به این که این پروژه آثار محیط زیستی مثبتی داشته باشه.
بسیار خوب، تشکر میکنم از مهمانان این بخش برنامه، نیکو انگ کوسر روزنامه نگار حوزه آب و زمین شناس از واشنگتن و منصور سهرابی متخصص بومشناسی و محیط زیست از کیل آلمان. ولی همونطور که در ابتدای برنامه گفتیم، برای بررسی نحوه مدیریت بحران آب در ایران و پیامدهای انسانی و اجتماعیش همراه میشیم با حسین قاضیان جامعه شناس از واشنگتن. سلام میکنم به شما آقای قاضیان، خوش اومدید به این بخش برنامه. آقای قاضیان، از گفتگویی که با دو مهمان قبلی برنامه داشتیم، برداشت من شخصا اینه که این مدیریت بحران آب در ایران به نظر خیلی بحرانی میاد. چرا اینطوری شده؟
اگر جواب جدلی بخوام به پرسش شما بدم، پاسخش اینه که چه چیزی الان بحرانی نیست در مدیریت کشور، مثلا در حوزه اقتصاد، در حوزه سرمایه گذاری، رشد و چیزهای دیگری در این زمینه‌های بحرانی نیست. آیا صندوق‌های بازنشستگی دچار بحران نیستن؟ آیا مسئله نقدینگی دچار بحران نیست؟ محیط زیستمون دچار بحران نشده؟ مرتع و جنگل و آب و خاک و آلودگی هوا؟ در مورد آموزش و بهداشت چطور؟ در مورد ایمنی و سلامت و امنیت مردم چطور؟ هر کدوم از اینها رو دست بذاریم میبینیم عملا بحرانی است. دلیل عمدش هم اینه که مدیریت کشور یا شیوه اداره کشور یا اون چیزی که بهش حکمرانی گفته میشه هم بحرانزا بوده هم بحرانزی، با بحران زیست کرده و بحران رو زاییده و ایجاد کرده یا با بحران‌های موجود تونسته سر کنه و بعداً ازشون استقبال کرده. در حوزه آب هم به تفصیلی که اگر فرصت باشه خواهم گفت همین وضعیت رو داریم. بنابراین این پاره است از کل شیوه اداره کشور که در اینجا در حوزه آب و خاک خودش رو نشون میده.
ولی آقای قاضیان، خب این بحرانی که ایجاد میشه خیلی واسه حاکمیت دردسر به عبارتی میشه گفت درست میکنه. ما در چند ماه گذشته شاهد اعتراضات اصفهان بودیم، خوزستان رو داشتیم، حالا احتمالا من شاید شهرهای دیگه از ذهنم رفته باشه، ولی بحران آب الان حاکمیت رو تحت فشار قرار داده. چطور برای چیزی که انقدر میتونه تحت فشار قرارش بده برنامه‌ریزی درست انجام نمی
شه؟ ببینید، همین بحران اخیر رو در نظر بگیرید. یک بحرانش خب از کنترل حکومت خارجه که عبارت باشه از اونچه که طبیعت به بار میاره، مثلا چیزی که تحت عنوان تغییر اقلیم ازش یاد میشه، این رو کنار بگذاریم. بقیه مسائل برمیگرده به شیوه اداره کشور. شما ممکنه بگید خب چرا با این بحران به این شیوه روبرو میشه، یا اصلا چرا این بحران ممکنه ایجاد شده باشه، چون براش دردسر ایجاد میکنه. این وقتی قابل پاسخه که اولویت هایی که شما در نظر دارید برای اداره کشور و برای منافع مردم مشابه اولویت هایی باشه که حکومت در دست داره. اما اگر حکومت اولویت اصلیش و اولویت نخستش عبارت باشه از بقای خودش، اون وقت به هر ترتیب دیگری اگر این بقا ممکن باشه به همون شیوه عمل خواهد کرد. بنابراین ممکنه حتی از بعضی از بحران ها استقبال بکنه. شما این روند استقبال از بحران ها رو برای دفع کردن بحران قبلی مثلا در سال 98 میبینید. میبینید در آبان تعداد زیادی مردم کشته میشن، یه بحران جدی امنیتی و سیاسی و اجتماعی به بار میاد. بعد با بحران درگیری با آمریکا و به اصطلاح ترور سلیمانی از بین میره، یه بحران جدید میاد جاش میگیره. بعد میبینید هواپیمای اوکراینی رو میزنن، یه بحران دیگه، و بعد تا میاد این بحران مسئله بشه استقبال از بحران کرونا و مخفی نگه داشتنش و الی آخر. یعنی این بحرانزی و بحرانزا بودن این نظام سیاسی اداره کشور در همه شون دیده میشه، در اینجا هم میشه نشون داد که اتفاقا با این بحران چگونه میتونه سر کنه، به دلیل اینکه مقابله با دشمنانی که برای اون منظور نیاز هستش که خودکفایی کشاورزی داشته باشیم اولویت اساسی حکومته، و بنابراین وقت منابع آبی هم اگر هدر برن در این زمینه و بحران آب هم ایجاد بشه، میبینید که چندان انگار اهمیتی نداره نسبت به اون مسئله.
دلایل مختلفی برای این بحران آب ذکر میشه. حالا با هر مسئول یا کارشناس محیط زیستی که صحبت میکنین دلایل مختلفی رو میگن. به نظر شما ریشه این بحران آب چیه؟
همونطور که عرض کردم، اون قسمت تغییرات اقلیمی رو کنار بگذاریم، چون چیزی که دست بشر دست کم در کوتاه مدت خارج بوده و خارج هست. برگردیم به اون نحوه مبارزه یا مقابله با این وضعیت. یکی از نحوه های مقابله با یک وضعیتی که دست ما نیست و ما کنترلی روش نداریم، اینکه آماده باشیم براش و براش فکری کنیم و اون رو جزء صورت مسئله‌مون بذاریم. این اتفاقی است که در ایران رخ نداده. یعنی منشأ سیاسی داشته این بحران به یک تعبیر دیگه غیر از اون منشأ اقلیمی. منشأ سیاسی یعنی چی؟ سیاسی یعنی نحوه اداره امور عمومی، یعنی اداره چیزهایی که به همه مردم یا عموم مردم مربوطه. این شیوه اداره عمومی کشور دچار بحران بوده، دچار مسئله بوده و به این موضوع توجه نکرده، و بنابراین این یک منشأ اساسی است. از اونجا یه اشاره کوتاهی کردم به این موضوع که ببین این کشور در درون یک انقلابی در دوره جدیدش شروع به رشد و نمو کرده و حکومتش بر سر کار اومده که براش دشمنانی وجود داشته و دشمنانی رو ایجاد کرده. که چه بودن اون دشمنان؟ مثلا اسرائیل و آمریکا بودن. و بعد برای مقابله با این دشمن و برای اینکه شما دچار مشکل نشید با جهان، نیازمند خودکفایی غذایی هستید. برای خودکفایی غذایی باید کشاورزی رو توسعه بدید. بنابراین میبینید 92% آب کشور صرف کشاورزی شده و بنا به همون تخمین ها بین 30-50% این آب اتلاف میشه تا به محصول برسه. بنابراین چیزی بوده 40-45% آب کشور اساساً اتلاف میشه فقط به خاطر اینکه شما میخواید با یک دشمن خاصی مبارزه کنید و از این طریق میخواید خودکفایی کشاورزی داشته باشید، در حالی که اگر چنین سیاستی در کار نبود، چنین سیاست کشاورزی که ناشی از اون سیاست دشمنی با جهان میشه، اساساً این مقدار آب لازم نبود که برای کشاورزی هدر بره و باید به شیوه های دیگری از آمایش سرزمین و اداره کشور فکر میشد که کشاورزی نمیتونست انقدر جا براش داشته باشه، چون موقعیت اقلیمی ما اقتضا نمیکنه که ما این همه آب رو صرف کشاورزی بکنیم. ولی وقتی اولویت های شما این نباشه، اولویت ها مبارزه با دشمن باشه و اون نوع از شیوه تولید اقتصادی تبعیض که این پیامدها هم داره. به همین دلیل میگم که این ممکنه منشأ سیاسی داشته باشه.
آقای قاضیان، این روند اگه ادامه پیدا کنه، کشاورز عصبانیه به خاطر اینکه آب نداره که به کشاورزیشو بکنه، شهروند شاکیه به خاطر اینکه آب نداره که بنوشه، اصلا یک بحران اساسی داره همینطور ادامه پیدا میکنه، ادامه این روند به کجا میرسه؟ یعنی ما آیا همین اعتراض‌های جست و گریخته رو خواهیم دید یا اینکه نه ما باید منتظر چیز دیگری باشیم؟
ببینید، به طور سنتی در کشور ما آب با زندگی ارتباط داشته مثل خیلی از جامعه‌های دیگه، و چون با زندگی ارتباط داشته با مرگ هم ارتباط داشته، و می‌بینیم که منازعات بر سر آب و مرگ و کشتن بر سر آب چه اتفاق نادری نبوده در این سرزمین. حالا که این منازعه بیشتر شده، ما باید در انتظار افزایش مناقشات سطح محلی باشیم. تنازع و رقابتی که بین گروه‌های محلی در جاهای مختلف کشور بر سر یک منبع مشترک آب وجود داره که در سال‌های مختلف دیدیم. به علاوه باید در انتظار مهاجرت روستا شهری هم باشیم که این به افزایش حاشیه‌نشینی در شهرها کمک میکنه، و ما میدونیم که حاشیه‌نشینی شهری با خودش چه پیامدهای مهیب اجتماعی داره. وقتی در سطح بین المللی به این ماجرا نگاه میکنیم، میبینیم که این اتفاق در خیلی جاهای دنیا رخ داده. سازمان ملل متحد میگه از در نیم قرن اخیر ما چیزی نزدیک 2000 مناقشه داشتیم در سطح جهانی در مورد آب، که 2 موردش به جنگ انجامیده، 37 موردش به نابودی منابع آبی انجامیده. و این مناقشات در سطح بین المللی در جاهای مختلف دنیا، در شمال آفریقا، شرق آفریقا، در خاورمیانه وجود داره، در شرق ایران وجود داره، و خیلی جاها در سطح بین‌المللی، در سطح داخلی هم بسیاری از منازعات رو میشه برای مملکت توضیح داد، اون چیزی که در سوریه اتفاق افتاد، در شمال آفریقا افتاد.
قبل از اینکه آقای قاضیان
که برخی از این
قبل از اینکه به سوریه و برای کشورهای دیگه بپردازیم، من میخوام یکم شما بیشتر در مورد این بحران مهاجرت بگین، حالا چه از روستا به شهر، چه از استان به استان، چون ما دیگه به نظر من از چیزی که میبینیم اون مهاجرت کلیشه‌ای روستا به شهر به حاشیه تموم شده. ما داریم شاهد مهاجرت استان به استان هستیم. استان سیستان بلوچستان الان طبق آخرین گزارش‌ها واقعا خشکسالی مردم رو به مهاجرت از استان کشون. چه پیامدهایی داره؟
همینطوره. ببینید، این چیز بی سابقه نیست. ما در دهه 50 هم یک همچین مهاجرتی رو از سیستان بلوچستان به دشت و گنبد داشتیم، چون اون دوره هم با یه همچین مشکلی روبرو بودیم بر سر مسئله آب هیرمند و خشکسالی که در سیستان بلوچستان به وجود اومد. بنابراین این نوع از مهاجرت ها کاملا قابل تصور هست. الان هم برخی از تخمین ها از این حکایت میکنه که جنوب کشور و شرق کشور از جمعیت بیشتر تویی خواهد شد و جمعیت به سمت مناطق مرکزی و شمالی و غربی کشور مهاجرت خواهد کرد. بنابراین ما یه تغییرات جمعیتی منطقه‌ای رو احتمالاً شاهدش خواهیم بود، مگر اینکه واقعا اتفاق عجیب و غریبی بیفته در مدیریت کشور برای اینکه بتونه برای آمایش سرزمین در این موقعیت خاص فکری بکنه. ولی مهاجرت روستا شهری هم تمام نخواهد شد. باقی مانده اون جمعیت شهری که امکان کار کشاورزی ندارن و امکان وابستگی به زمین و آب رو دیگه نخواهند داشت، بالاخره باید راهی پیدا بکنن برای زندگی کردن، و با میزان به اصطلاح نکاشتی که فعلا داده میشه بهشون، شاید نتونن زندگی رو به این شیوه ادامه بدن و به فکر آمدن به شهرها بیفتن. و یه اتفاقی است که قبلا هم در تاریخ اخیر این سرزمین رخ داده. به همین دلیل ممکنه ما با نوع دیگری از مهاجرت روستا شهری روبرو بشیم که فشار رو به جمعیت حاشیه‌نشین شهرها میاره، و همونطوری گفتم میدونیم که پیامدهای حاشیه‌نشینی شهری چه چیزهایی است و چگونه اتفاقا آرامش رو در شهر ممکنه کمتر کنه، جرائم خرد رو افزایش بده و محیط آسایش شهری رو به خطر بندازه، غیر از اینکه بر خود منابع شهری من جمله منابع آبش هم فشار روزافزونی رو به وجود خواهد آورد.
من دلم خواهد برگردیم به اون موضوع مسئله بحران آبی در کشورهای دیگه، مخصوصا حالا کشورهای منطقه که شما یه اشاره کوتاهی بهش کردین. بیشتر برامون بگین چه اتفاقی افتاده، مثلا در سوریه چه شد؟
میدونید یکی از تحلیل هایی که در مورد سوریه وجود داره و حتی در مورد پیدایش داعش در عراق و جاهای دیگه، ناشی از تحلیل مسئله است بر اثر خشکسالی و اینکه چگونه خشکسالی باعث شد اتفاقا جمعیت از اون مناطق به نقاط شهری بیاد و یک جمعیت معترض خشمگین مستأصل در شهرها جمع بشن، و اینها در واقع نیرو و ارتشی شدن که گروه‌های مختلف از حکومت و مخالفان حکومت و گروه‌های نیابتی میتونستن به کار بگیرن به عنوان سرباز. این اتفاق در شمال آفریقا هم رخ داد، در مرکز آفریقا، در نیجریه، در شمال آفریقا، در سوریه و قسمت‌های دیگری از شمال آفریقا و همطور در شرق آفریقا، در سودان و سومالی. این واقعی است که در درون این مناطق رخ داده، بین کشورها هم این اتفاق رخ داده، مثل اتفاقی که الان مصر و سودان و اتیوپی بر سر رود نیل و مسئله سدسازی دارن، بین ترکیه و عراق و سوریه و ایران وجود داره از این طرف، از طرف دیگه ما بین ایران و افغانستان این اتفاق رو میبینیم و این منازعات رو. بنابراین هم منازعات در سطح بین المللی هم در درون چارچوب‌های ملی بالا خواهد گرفت. این تخمینی است که همه کسانی که روی مسئله خشکسالی و آب و بحران آب در آینده کار کردن بهش اشاره کردن و یکی از اون چیزهای تهدید کننده است که در سطح ملی و بین المللی باید بهش فکر کرد و همه اگر برای بهزیستی بیشتر میخوان تلاش بکنن باید در دستور کارشون قرار بدن.
آقای قاضیان 30 ثانیه وقت داریم، شما تحلیل خودتون رو بگین از وضعیت بحران آب و آینده کشور از نظر جامعه شناسی.
مجموعه شیوه اداره کشور و سازماندهی و توانایی و پتانسیلی که حکومت اجازه میده وارد قلمرو حکمرانی کشور بشه، چشمانداز خیلی به اصطلاح درخشانی رو برای آینده بحران آب در ایران تصویر نمی کنه، اگر نگم که چشمانداز ناراحت کننده و تهدید کننده ای رو بیان می کنه، چون این نوع متخصصان و این ایده ها در کشور بوده و هیچ وقت مورد استقبال برای اداره کشور قرار نگرفته. وای به حال این روزها که این متخصصان هم از کشور رانده شدن و متخصصانی هم که در کشور وجود دارن حرفشون چیزی گرفته نمیشه و در اداره کشور نقشی ندارن.
ممنون از شما حسین قاضیان، جامعه شناس از واشنگتن، که در این بخش با ما همراه بودید. و ممنون از شما که بیننده این چشم‌انداز بودید. نظرات و پیشنهاداتتون رو برای ما ایمیل کنید. سلامت بمانید و خدا نگهدار.